اتاق موسیقی. فریده وهابی.
در میان غربی ها نوعی عشاق شرق هستند که برای ما گاه موجودات عجیب و غریبی به نظر میرسند. آدم هایی که عمرشون رو در شیفتگی به ژاپن، به ایران، به افغانستان یا نقاط دیگر گذروندند و گاه سالها وقتشون رو صرف جزئیاتی کردند که شاید خود ماها هیچ وقت اونها توجهی نکرده باشیم. این منش که حداقل یک 300 سالی در اروپا سابقه داره، در این حال باید گفت که در حوزه‌های تحقیق و هنر هم نقش زیادی بازی کرده. درست در آخر سال میلادی گذشته، یعنی 10 روز قبل، خبردار شدیم که یکی از این شیفتگان موسیقی و عرفان شرق از دنیا رفت. آدمی که مسلماً میتونست در موسیقی مرسوم و رایج اروپایی بسیار بدرخشه، اما با این همه عمرش رو صرف شناخت موسیقی‌های شرق دور و خاورمیانه کرد و در کنار زنگ‌ها، ناقوس‌ها و سازهای شرقی برای خودش دنیای جداگانه و شاید منزوی ساخت. آلن کرمسکی، موسیقیدان و آهنگساز کاشف و متخصص آلات موسیقی قاره آسیا، در 78 سالگی در عزلت همیشگی خودش از دنیا رفت. بهت به اسم ترانه ایرانی، پیانوی تنهای آلن کرمسکی. عجیب است که کرمسکی حتی در ایران هم چندان شناخته شده نبود و نیست. با این همه او رو در فرانسه بارها با لقب عاشق زنگ‌های ایران معرفی کرده بودند. منظور همه زنگ‌ها یا زنگوله‌هایی است که در ایران رایج بوده و البته حالا دیگر نیست و کرمسکی در این زمینه بسیار جستجو کرده بود. باید بلافاصله گفت که آلن کرمسکی هیچگاه موسیقی شرقی اجرا نکرد و نساخت. کرمسکی موسیقی خودش رو می ساخت، اما همیشه تاکید می کرد که عمیقاً از موسیقی های شرق تأثیر گرفته، ولی هدفش مسلماً تکرار موسیقی های سنتی شرقی نبود. او به قدری آدم بی سر و صدایی بود که اطلاعاتمون در مورد او بسیار کمه. می دونیم که متولد پاریس بود و پدرش هم پیانیست بود و از همون ابتدا هم تحصیلات موسیقی بسیار جدی کرد و به کنسرواتوار ملی پاریس رفت و در اونجا شاگرد داریوس میو شد. برای بهتر شناختن آلن کرمسکی ناچاریم اینجا راجع به استاد او داریوس میو بیشتر صحبت کنیم. قطعه که میشنوید از جمله از قطعات سمفونی که داریوس میو هست به اسم آفرینش جهان. اما باید از استاد کرمسکی حرف بزنیم، چون فکر میکنیم که خود او از دو جریان یا دو دنیا تأثیر گرفته بود. یک طرف همون موسیقی های شرقی و طرف دیگر موسیقی کلاسیک اروپایی، منتها به اون شیوهی که استادش داریوس میو تدریس میکرد. داریوس میو رو میشود نماینده موسیقی کلاسیک غیر جدی دانست. میگیم غیر جدی چون کلمه دیگری براش پیدا نمی کنیم. اگر آدم هایی مثلا مثل واگنر یا استراوینسکی رو نماینده موسیقی پیشرو آخر قرن 19 و اول قرن 20 بدونیم، در کنار اونها آدم هایی هم میبینیم مثل همین داریوس میو و البته دوست صمیمی او اریک ساتی که اینها اصلا تأکید داشتن که موسیقی نباید خیلی جدی باشه. برای همین هم مثلا به موسیقی سیرک خیلی علاقه داشتند یا به حضور طنز در موسیقی معتقد بودند. میخوایم بگیم که آلن کرمسکی هم که شاگرد درخشان این جریان بود، تحت تاثیر این بینش قرار داشت. یعنی با اینکه تحصیلات بسیار عالی موسیقی داشت، از اون محیط خیلی جدی و خشک کنسرواتوار و اون انضباط واقعا سنگین موسیقی کلاسیک گریزان بود و انگار که به دنبال دنیای آرامتر و بدون استراب، دنیایی بدون خودنمایی میگشت. قطعه دیگری است از آلن کرمسکی. زندگی حرفه‌ای کرمسکی هم در واقع ترکیبی بود از دو گرایش بزرگی که در موسیقیش دیده می‌شد و بهش اشاره کردیم. کرمسکی به عنوان پیانیست حرفه‌ای کنسرت‌های معمول کلاسیک رو اجرا می‌کرد، آثار فرانس لیست، شومان و معمولاً موسیقی‌دانان بزرگ اواخر قرن 19 رو اجرا می‌کرد، اما در کنار اون دنیای خودش رو داشت. با موسیقی‌های ایران، تبت، چین، هند، ژاپن یا نپال او بسیار خوب این موسیقی‌های سنتی رو می‌شناخت و در این حال به مکاتب فکری شرقی و عرفان شرقی هم علاقمند بود. شاید بشود گفت که او اصلاً کم و بیش زندگی عارفانه‌ای داشت. در این قطعه کرمسکی علاوه بر زنگ‌های چینی و کاسه‌های تبتی از زنگ‌های ایرانی هم استفاده کرده. ما دقیقاً نمی‌دونیم که او این زنگ‌ها رو از کجا آورده بود، ولی به هر حال معلوم است که او مثلا از زنگ‌هایی مثل زنگ زورخانه یا حتی زنگوله‌هایی که معمولاً در ایران به گردن بز و گوسفند می‌بستند استفاده کرده و یا از زنگ سرانگشتی که اینا متاسفانه امروز چندان توجهی هم بهش نمیشه. در مورد زنگ سرانگشتی البته نمیشود از تلاش مجید خلج یاد نکرد که حقیقتاً برای معرفی این ساز خیلی کار کرده. قطعه بود از یک کنسرت مجید خلج که تنبک و زنگ سرانگشتی می نواخت همراه با سنتور علی بهرامی فرد. اما بازگردیم به آلن کرمسکی و باز هم تأکید کنیم که او از همه این سازهای کوبه‌ای شرقی به شیوه خودش استفاده کرده و قصد تقلید موسیقی های شرقی رو نداشته. اونجاهایی هم که ما احساس میکنیم که لحنش خیلی شرقی میشه، در واقع باید گفت که باز همون برداشت اروپایی از موسیقی شرقی است که زمانی هم خیلی باب بود. قطعه دیگری است از آلن کرمسکی به اسم رقص شرقی شماره 1. در واقع اینجا نباید تصور کرد که کرمسکی مثلا از موسیقی ایرانی برداشت کرده، بلکه او بیشتر دنباله‌روی کسانی است فرض کنید مثل اریک ساتی یا آهنگسازان روس که گهگاه لحن شرقی یا به قول خودشون اورینتال در کارهاشون شنیده میشد. و این هم باز قطعه دیگری است از آلن کرمسکی به اسم رقص چوپانان کرد. به طور کلی باید گفت که نگاه کرمسکی به ایران و دنیای شرق نگاه سطحی نبود. او به آیین‌های مذهبی شرق دور هم کنجکاوی حقیقی داشت و تا اونجایی که پیداست علاقه جدی به تعلیمات گرجیف داشته. به هر حال او بیشتر آثار موسیقی گرجیف رو با پیانو اجرا کرده، اما درباره شخصیت گرجیف، این عارف مدرن پر رمز و راز که در این حال آهنگساز هم بود و بدون شک تأثیر زیادی بر گروهی از روشنفکران اروپایی گذاشت، باید هفته آینده بیشتر صحبت کنیم. اجازه بدید در پایان قطعه کوتاهی گوش کنیم از آلن کرمسکی که عرض کردیم 10 روز پیش در 78 سالگی از دنیا رفت. قطعه ایست با پیانوی تنها از مجموعه‌ای به اسم سرودها و رقص‌های دراویش. این سرود شماره 7 مجموعه است، ساخته و نواخته آلن کرمسکی. تا هفته آینده.